کیسه رو ببریم، یکم آذوقه داخلشه.
خدایا شکرت.
کسایی هستن که به خاطر همین کیسه حاضرن آدم بکشن.
میدونم برادر، خدا خیرتون بده. میگیرم زیر چادرم، بچه‌م از گرسنگی رنگ به رخ نداره. خدا عوضتون بده.
برو خدا پشت من های.
خدا نگه داره.
وایسا اسب سفید من، وایسا. میگم وایسا دیگه. مادر میه کمکم کنی سوارش بشم؟
اون حیوان اذیت نکن قاسم جان، امانته.
من که اذیتش نمی کنم، خودش دلش میخواد بازی کنه.
مادر اون قرار نیست زیاد پیش ما بمونه، تو نباید بهش اونس بگیری.
میگم چرا پیش ما نمیمونه؟ ما باید نگهش داریم، من خیلی دوستش دارم.
خدای خودت به خیر بگذاری، میترسم این بچه به این حیوان دل بسته بشه.
آقا نصیر
آقا نصیر پشت داره. آقا نصیر، عزت با چارچرخه رفته تو آبادی بالا نفت بفروشه.
رفتم قهوه خونه نبودم، گفتم شاید اینجا باشن. جانم بالا، قربونت برم. حال این حیوان خوبه؟
ببخشید آقا عزت نیستن، اجازه ندارم در رو باز کنم.
میدونم، من مزاحمتون نمیشم همشیره، فقط اومدم با آقا عزت بگم من امروز هر جا رفتم که پول جور کنم به در بسته خوردم. دلم مثل سیر سرکه میجوشه، میترسم یه وقت خدای نکرده نتونم به عهدم وفا کنم.
نگران نباشید آقا نصیر، عزت اهل حروم و حلاله، کاری نمیکنه که شما رو برنجونه. انشالله همین روزا این حیوان پستون میده.
همشیره امیدم به خدا، من هر جور باشه تقلا میکنم و این پولو جور میکنم
انشالله.
ای جانم بالا.
حیوان صدای شما رو شناخته آقا نصیر، داره میاد سمت در. آقا نصیر داره با سرش میزنه به در.
بالا قربونت برم، حالت خوبه؟ خیلی دلم تنگه.
از وقتی این حیوان از پیشم رفته نه خواب دارم و نه خوراک. اینقدر در خونه این اون رفتم کفشم پاره شد، اینقدر به این اون رو زدم رسوا شدم، دیگه حتی خجالت میکشم دعا کنم. هی بدجوری تو مخمصه افتادم، بدجوری. هر لحظه انگار قلبم داره کنده میشه. خدایا نکنه من روسیا رو پیش اولاد فاطمه زهرا بیابرو کنی. اگه نتونم این حیوان رو پس بگیرم با چه روی تعزیه بکنم؟ منی که اینقدر وجود نداشتم که امانت امام حسین رو نگهداری کنم، چه جور سرمون بالا بگیرم؟ خدایا امیدم به توه، نذار روسیا بشه. احمد علی خان،
کی هستی؟ بذار فانوس رو بگیرم جلوی صورتت. دوز بیا گدا. نصیر، نصیر تویی؟
سلام احمد علی خان.
این موقع شب اینجا چیکار داری؟ چیزی شده؟ انگار حالت خوب نیست.
حالی نمونده برام که خوب باشه یا بد.
من هم منزل بخشدار بودم، یه بزمه کوچیک بود، فکر نمی کردم اینجا ببینمه، دونم این موقع شب.
فکر می کردی چطوری ببینی؟
چرا اینجوری شدی؟ نکنه تو هم گرفتار قحطی شدی؟ تو که پیش مردم آبرو عزتت زیاده.
دست رو دلم نذاره احمد علی خان.
اگه گرفتاری داری بهم بگو، من کاری از دستم بیاد دریغ نمی کنم. تو نصیر تعزیه خونی، بابا خوب نیست مردم تو این حال ببیننت.
فقط برام دعا کن احمد علی خان.
تمام اهالی این قصبه دارن این پامپا میکنن محرم شه بیان سر بساط تو دعا کنن، اون وقت تو از روسیاهی مثل من التماس دعا داری؟
روزگارم تنگه، دلم تنگه.
میدونم الان بد وضعی شده، همه گرفتارن. اگه دردت نونه من یه مقدار آذوقه دارم.
ای کاش دردم شکم بود، دردم درد دله.
میخوای تا خونه برسونمت؟ تاریکیه، من فانوس دارم.
نه از دوز ترسی دارم، نه از امنیه. برو احمد علی خان، برو.
باشه پس خداحافظ.
خداحافظ. راستی هنوز چشم بخشدار و اون رفیق فرنگیش دنبال کره اسب منه ها؟
چطور مگه؟
پارسال قیمت خوبی براش میدادن اما من نفروختم.
پشیمون شدی؟ میخوای بفروشی؟
نه من فروشنده نیستم، اما میخوام بدونم اون هنوز خریدار هست؟
تا اونجایی که میدونم پارسال اون فرنگیه خیلی چشم شیبونو گرفته بود، الانم دوباره اومده اینجا برای شکار، اما گمون نکنم هنوز خریدار باشه. گفتی اگه تمام این قصبه رو به نامم کنید نمیفروشمش.
خب من الانم میگم.
بس دیگه حرفی نمیمونه.
پس گفتی الان اینجاست؟
چیزی شده؟
دست خدا بالاتر از همه دست هاست، نه احمد علی خان؟
خب تو بهتر میدونی. من برم، خدا نگهدار.
خدا رو شکر.
آقا عزت
هنوز نخوابیدی؟
خواب بودم، خواب بعد دیدم یه دفعه بیدار شدم.
خیلی انشالله.
این روزا کمتر حرف میزنید.
خستم. دکون قلب خونه که رونقی نداره، اگه این چهار تا پیزه نفت که میفروشم نبود روزگارمون سخت میشد. خدا پدر احمد علی خانو بیامرزه، اون این نونو تو دامنم گذاشت.
پس خدا رو شد دخلتون خوبه.
خدا رو شکر.
یه حراسی افتاده به جونم. میخواستم با اتون دو کلم حرف بزنم.
تو چرا نمی بشینی؟
نگرانم آقا عزت، نگران. قاسم خیلی به این حیوان اونس گرفته. امروز فردا که آقا نصیر پولو جور کنه و اسبشو ببره چی بهش میگی؟ نکنه حالش از قبل بدتر بشه؟ این بچه همینجوری گوشگیر بود.
تو دعا کن پول دستم بیاد. خدا بزرگه، اصلا شاید یک کره اسب به شکل همین براش خریدم. تو نگران این چیزه نباش.
خدا کنه انشالله. میگم شما از نصیر خبر داری؟
چطور مگه؟
اگه نتونه پولو جور کنه چی میشه؟
انشالله جور میکنه.
اگه نتونست چی؟
خب اون وقت منم باید به فکر زندگی خودم باشم، به فکر تو قاسم.
مگه نگفتین حیوان اونقدر رو نمیارزه؟
آره در اصل نمیارزه. یه کره اسب هم بدفی اینو میشه با یکی دوتا من خرید، اما این حیوان یه مشتری دست به نخ داره که به اندازه طلب من از نصیر پول میده.
پس نصیر چی؟
من اهل حروم و حلالم مرجان، من این چیزا سرم میشه، من نون ناپاک تو این خونه نمیارم.
خب حرف منم حرف حروم و حلال نیست، نصیر بدون این حیوان دق میکنه آقا عزت.
چی بگم والا، راستش منم دلم برای نصیر میسوزه. این حیوان یه سر بزنم انگار یکم نارومه.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودین. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم.
علم و ورزش این برنامه مدیریت در ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما هستیم. مدیریت ورزشی در واقع همون اداره مؤثر و اثر بخش یک سازمان یا نهاد ورزشی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانیه. مدیریت ورزشی از تعریف عمومی که برای مدیریت وجود داره فاصله زیادی نداره و در واقع بخش تخصصی ورزش به دنبال این تعریف میاد. سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و رهبری در ورزش تعریفیه که برای مدیریت ورزشی میشناسیم. ما در برنامه مدیریت در ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با مدیریت ورزشی آشنا بشید.
علم و ورزش
در این برنامه در خدمت آقای دکتر حمید قاسمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب شوکی عزیز، همینطور شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
سپاسگزارم. آقای دکتر اگه موافق باشین طبق روال برنامه جناب عالی توضیح در خصوص الفبای مدیریت و مؤلفه‌های اصلی در مدیریت بفرمایید تا بعد بپردازیم به موضوعی که امروز پیرامونش صحبت خواهیم کرد.
بله ممنونم، این فرصت ایجاد میکنه که شنوندگان ما که حالا برنامه گذشته رو احتمالا نشیدن یا برنامه جدید رو میخوان همراهی بکنن، با جزئیات بهتری حلقه ارتباطی بین مفاهیم رو پیدا خواهند کرد و ما رو همراهی خواهند کرد. ما در ادبیاتی که معرفی کردیم خدمت دوستان در این برنامه، موضوع الفبای مدیریت رو در 4 مؤلفه اصلی بهش پرداختیم. مؤلفه اول سازمان هستش که از اونجا مدیریت شکل میگیره که میتونه از یک خانواده ورزشی، یک تیم، یک گروه، یک ساختار بزرگ مثل وزارت ورزش و جوانان یا کمیته بین‌المللی المپیک شروع بشه و اینجاست که مدیریت ابعاد مختلفی در شکل میگیره. مؤلفه بعدی منابع بود که باید مدیریت رو با کمک منابع انسانی، مالی، اداری و اطلاعاتی انجام داد و برای انجام این کار خب به یک سری مهارت‌ها نیاز هست. مهارت‌های مختلفی که مهمترینش تصمیم گیری بود و در کنار اون مهارت‌های دیگری مثل مدیریت تعارض، مدیریت تغییر، مهارت‌های ارتباطی و امثال اون که اینها به مدیر کمک بکنه بتونه وظایف خودش رو مؤلفه 4 رو در سازمان به خوبی انجام بده. وظایف مهم برنامه‌ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و نظارت و کنترل که انشاءالله در مباحث امروز بتونیم با جزئیات یکی دیگه از مهارت‌های مدیریت رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی بکنیم.
ممنونم از توضیحتون. آقای دکتر اگه موافق باشین در این برنامه پیرامون مدیریت تعارض صحبت کنیم و اینکه مدیریت تعارض چیه و روش‌های مؤثر در اون چی هستش.
بله. اگه بخوام یه تعریف خیلی ساده و کوتاه بدیم از مدیریت تعارض، عملا مدیریت تعارض به توانایی شناسایی، تحلیل و حل اختلاف و تعارضات بین افراد و تیم‌ها و سازمان‌ها اشاره داره. تعارض یه امریه که بالاخره بدیهیه، همیشه در سازمان‌ها بین افراد، بین بخش‌ها و بین حتی خود سازمان‌ها به وجود میاد و این باعث میشه که توانایی مدیر برای حل این تعارضات یکی از مهارت‌های مهم و مورد توجه در بین مهارت‌های مدیریت باشه.
بله، پس بنابراین ما امروز می‌خوایم صحبت کنیم که چگونه تعارض رو در سازمان‌ها حل کنیم ما.
دقیقاً. شاید اولین قدمی که بد نباشه من خدمت شما توضیح بدم، دارم شوکینه که عوامل بروز تعارض چیه؟ چه چیزایی در یک سازمان، در یک تیم ورزشی، در یک وزارتخانه مثل وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون‌ها، بخش‌های مختلفی تعارض‌ها رو به وجود میاره؟ دلایل متعددی برای این هم شناسایی شده. یکی از دلایل خب تفاوت هدف هاست. ممکنه در درون سازمان یا بین سازمان ها یا بین بخش ها تفاوت اهدافی عارض بشه که این باعث بروز تعارض بشه بعد بین فرد یا بخش یا حتی سازمان ها. به همین نفع تفاوت ارزش هاست. گاهی تفاوت ارزش هاست که باعث بروز تعارض میشه. این امر خب در بین کارکنان خیلی نقش مهمی داره. اگر کارکنان با ارزش‌های متفاوتی کنار هم قرار بگیرن، هر جا که ارزششون تهدید بشه قطعاً واکنش نشون خواهند داد یا با احتمال خیلی زیاد واکنش نشون خواهند داد و خود این باز از زمینه‌های بروز تعارض‌های مختلفی است که در سازمان‌ها دیده میشه. به همین نفع تفاوت دیدگاه‌ها، تفاوت انتظارات، خیلی از زمان‌ها در سازمان‌ها ارباب رجوعی که به سازمان مراجعه میکنه یا مشتری که به سازمانی مراجعه میکنه که بخواد محصول یا خدماتی رو دریافت بکنه، خب انتظاراتی داره بر مبنای هویتی که اون سازمان داره یا تبلیغی کرده یا ادعایی رو که مطرح کرده، و اگر این انتظارات با اون هدف گذاری که اون سیستم داره و قرار خدماتی که ارائه بده به خوبی برآورده نشه، خب این یکی از مقدمات جدی هست که در خیلی از سازمان‌ها ما شاهد بروز تعارضاتی هستیم. این از هر دو طرف هم میتونه درست باشه. یعنی گاهی خب اون ارباب رجوع یا مشتری انتظاراتش دور از واقع است و گاهی اون سازمان خدمات خودش رو به درستی انجام نمیده و انتظاراتی که بر مبنای اون شکل گرفته یا محصول خودش رو تبلیغ کرده به جا نمیاره و عملاً مشتری و ارباب رجوع انتظارش برآورده نمیشه. اینه که باید مدیریت تعارض این بررسی اولیه رو انجام بده و بتونه تشخیص مناسب بده بر اساس اون عمل بکنه. به همین نفع تفاوت‌های فرهنگی، انقدر این بحث تفاوت‌های فرهنگی مهم شده که یکی از ضرورت‌ها برای کارکنان آموزش سواد فرهنگی است. یعنی ما بتوانیم با افراد مختلف از فرهنگ‌های مختلف کنار هم کار بکنیم با کمترین میزان تعارض. متاسفانه کسانی که سواد فرهنگی پایینی دارند خیلی راحت دچار تعارض میشن از نحوه گفتمانی. خب اولین قدم زبان هست که نشان دهنده یک فرهنگه. ممکنه برخی از کلمات در برخی از فرهنگ ها خیلی خونسا تلقی بشه، در برخی از فرهنگ ها بار عاطفی منفی داشته باشه، در برخی از فرهنگ ها بار عاطفی مثبت داشته باشه، و اگر به اینها توجه نشه باز اینها خودش از عوامل بروز تعارض خواهد بود که ما کم نداریم در سازمان ها. مشکلاتی که متاسفانه برخی از کارکنان، کارمندها در تیم های ورزشی میبینیم که اختلاف های عمیقی به وجود اومده ناشی از این سوء تفاهم ها و عدم شناخت فرهنگ طرف مقابل و چالش هایی که ایجاد میشه و آسیب های جدی را هم به سازمان یا تیم ممکنه وارد بکنه. تفاوت توانایی ها هم میتونه باز باعث بروز تعارض بشه، چرا که برخی از افرادی که در یک نظام فعالیت توانایی بالایی از خودشون نشون میدن، افرادی که توانایی کمتری دارند احساس میکنن اونها باعث به چالش کشیده شدن توانایی اونها یا تهدیدی برای فرصتهای شغلی اونها باشن و خود همین باز زمینه بروز تعارض رو ایجاد میکنه. یه مدیر باید به خوبی این تفاوتها رو شناسایی بکنه و کمک کنه به افراد که مخصوصا افراد توانمند که میخوان توانایی خودشون رو در سیستم و نظام و سازمان ها به منشه ظهور برسونن، با تعارضات افراد کم توانی که میخوان اونها رو متوقف بکنن یا به نحوی با اونها مقابله بکنن مواجه نشن و این اطمینان برای حتی افراد ضعیف و ناتوان ایجاد بشه که حضور افراد توانمند و استفاده مفید از اونها میتونه به نفع خود اونها هم باشه و باعث رونق سازمان بشه. اینا خیلی خوب زیاده، دلایل متعددی برای بروز این تعارض‌ها وجود داره که هر کدومش میشه ساعت‌ها در موردش بحث کرد. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که ما در چه مراحلی با چه فرایندهایی میتونیم مدیریت تعارض بکنیم، که اگر شما اجازه بدیم ما وارد این بحث و این بخش بشیم که مراحل مدیریت تعارض چه میتواند باشه.
بله خواهش میکنم. میشه بنابراین جنبندی بخش اول صحبت‌های شما این بود که با یک مدیریت تعارض درست و صحیح یک سازمان قادره که مشکلاتش رو به حداقل برسونه.
دقیقاً. شاید من اگه بخوام دو تا کلید واژه خیلی مهم رو برای مدیریت تعارض که نیاز اساسی سازمان هاست رو شروع بکنم، یکی از ویژگی‌ها کاهش تنش در محیط کاره، که اگر یک سازمان، یک تیم، یک فدراسیون بخواد کارهای خودش رو درست انجام بده، اولین نیازش اینه که کمترین تنش در اون سیستم وجود داشته باشه که افراد بتونن کارهای خودشون به خوبی انجام بدن. و نکته بسیار مهم ظرفیتیه که مدیریت تعارض در ایجاد بهبود روابط و همکاری در محیط کار ایجاد میکنه. وقتی همکاری ها افزایش پیدا بکنه، بدیهیه که اون سازمان خدمات خودش و محصول خودش رو خیلی بهتر ارائه خواهد داد.
بله من در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب ما تو این گام میخوایم وارد بحث مراحل مدیریت تعارض بشیم. به شکلهای مختلفی میشه این فرایند مدیریت رو دسته‌بندی کرد که من اینجا با اینکه باز بهتر و کاربردتر بحثمون ارائه بشه، اولین قدم رو شناسایی تعارض معرفی میکنم. بله. یعنی باید مدیر بیاد نوع و منبع بروز تعارض رو به خوبی شناسایی بکنه. گاهی این تعارض‌ها ایجاد شده، گاهی این تعارض‌ها ظرفیتش در مجموعه موجود هست. بهترین حالت مثل همون کار پزشکی که اطلاع هم میگن پیشگیری، یعنی مدیر هوشمند میاد و ظرفیت‌های بروز تعارض رو در سازمان خودش شناسایی و اولویت بندی میکنه و این قدم خب خیلی مهمه برای مراحل بعدی. قدم دوم اینه که تحلیل و ارزیابی دقیقی از وضعیت تعارض داشته باشه که این نوع تعارض اگر موجود هست یا اگر احتمال وجودش هست چه عواقبی میتونه داشته باشه، چه آسیب‌هایی میتونه به سازمان بزنه، چه هزینه هایی رو برای سازمان ایجاد بکنه. بدیهی است که هر گونه تعارضاتی که میتونه هزینه های سازمان رو بالا ببره و اهداف او رو بهش آسیب بزنه یا در فرایند دستیابی به اهداف موانع جدی ایجاد بکنه و حتی در خوشنامی سازمان آثار منفی داشته باشه، باید مدیر با یک سری شاخص ها این اولویت بندی ها رو انجام بده و مهمترین اونها رو در دستور کار خودش قرار بده. گام سوم شناسایی راه حل مواجهه مناسب با تعارض ها هست. راهبردهای مختلفی در این زمینه وجود داره که باز من اجازه میخوام که اینا رو در یه بخش جداگونه خدمت شما عرض کنم. اما مهمترین راهبرد مذاکره است و در ادامه اون میتونه گاهی مداخله مستقیم یا ظرفیت سازی، زمینه سازی برای کنترل عوامل مخل یا ارتقای همکاری بین همکارانی که زمینه تعارض بین اونها وجود داره رو باید فراهم کرد. راه حل‌های مختلفی در با توجه به شرایط قابل شناسایی هست که اینجا باید مدیر اون راه حل‌ها و بهترین اونها رو شناسایی و انتخاب بکنه. گام بعدی اجرای راه حله که باید اون راه حلی که انتخاب شده رو اجرا بکنه و در گام پایانی ارزیابی بکنه که آیا اون اقدامی که انجام شده یا نتیجه مطلوب داشته یا نه. من خدمت شما هستم اگر سوالی هست.
آدیگه اگر اجازه بفرمایید یک بخش کوتاه معرفی کتاب داریم، به اتفاق بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
بله در خدمت شما هستیم.
معرفی کتاب.
به نام خدا، لیلا عزت‌پرست هستم و در خدمت شما با بخش معرفی کتاب. رسانه ها شکلی از ارتباط جمعی هستند و معمولاً شامل نشریات، رادیو، تلویزیون، سینما و اشکال دیگری هستند که امروز شاهد اونها هستیم. رسانه ها اثر مستقیمی روی ارزش ها و هنجارهای جامعه دارند، چرا که دامنه اونها تعداد بیشماری از جمعیت رو در بر میگیره. شیوع و استفاده گسترده از رسانه‌های جدید، تلویزیون کابلی، ماهواره، اینترنت، وب جهانی و بازی‌های پیشرفته خانگی آنها را به اعضای دائمی و هر روزه زندگی انسان تبدیل کرده. رسانه‌های پیشرفته اینک از محل‌های عمومی به منازل راه یافتند. تنوع رسانه‌ها، فعال بودن، انتخابی بودن و جنبه سرگرمی اونها منجر به پذیرش و افزایش مصرف اونها در جامعه شده. کتاب منتخب در این برنامه هم در این راستاست. کتابی با عنوان ورزش، رسانه و فرهنگ. این اثر نوشته خانم افسانه شریفی و همکارانشون هست که انتشارات میراث ماندگار این کتاب رو چاپ و منتشر کرده. و اما محتوای کتاب. در بخش اول کلیات و تعاریف مربوط به رسانه‌ها و ارتباطی که با ورزش و فرهنگ دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در بخش دوم به پیوند رسانه و ورزش توجه شده. در این قسمت به انواع نقش‌هایی که رسانه میتونه در ورزش ایفا کنه، اعم از نقش تفریحی، خبری و همگنسازی اشاره شده. در بخش سوم رسانه‌های گروهی و ورزشی به تفصیل توضیح داده شدند. در این قسمت به طور خاص به ورزش‌های رسانه‌ای و رسانه‌های ورزشی توجه شده. موضوع بخش چهارم رسانه و تبلیغات است. خوانندگان میتونن در این فصل با انواع تبلیغات رسانه‌ای و میزان تأثیر هر کدام از اونها آشنا بشن. در فصل پنجم موضوعات رسانه، ورزش و فرهنگ و ارتباطی که این سه مبحث با هم دارن به تفصیل توضیح داده شده. در بخش ششم به مبحث رسانه و ورزش در ایران پرداخته شده و نقشی که رسانه ها در رویدادهای ورزشی دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته. فعالیت رسانه های ورزشی هر روز نسبت به روز قبل گسترده می شود و این گستردگی کارآفرینی این حوزه را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت ورزش می تواند عامل مولد کار در زمینه های مختلف رسانه‌ای محسوب شود. در فصل پایانی از کتاب ورزش، رسانه و فرهنگ به موضوع کارآفرینی رسانه در ورزش که موضوعی بسیار ضروری و با اهمیت است اشاره شده. خب دوستان، امیدوارم که کتاب امروز مورد توجه شما علاقه‌مندان واقع شده باشه. تا کتاب دیگر، خدا نگهدار.